أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب بحثمون در مقام محمود بود. عرض کردیم که مقام محمود یک مقام معنوی و انسانی هست که انسان باید در باطن خودش بهش برسه، یعنی خودش از نظر شخصیتی به قدری رشد بکنه که این تقرب رو و محمود بودن رو داشته باشه. این مسیری هست که برای ما باز هست، ما میتونیم بهش برسیم. و وقتی توفیق دعا هم دادن، اگر دعا حقیقی باشه، فقط لقلقی زبان نباشه، اجابت هم خواهد شد. برای این ما این توفیق رو خواهیم داشت که بتونیم در دنیا به گونه زندگی بکنیم که به مقام محمود برسیم. این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، منو برسونه به اون مقام محمودی که شما در نزد خدا دارید. عرض کردم که هوس تابع شخصیت انسان هست، میل، اراده، دغدغه، آرزو تابع شخصیت انسان هست. انسان ها بر اساس شخصیت و قیمتی که دارن هوس و آرزو میکنن، یعنی هر چقدر قیمتشون بالاتر باشه، روحشون بزرگتر باشه، شناخت دقیقتر و بیشتری از خودشون داشته باشن، نوع آرزوهاشون و دغدغه هاشون و مقاماتی که برای خودشون در نظر میگیرن فرق میکنه. در کمالات دنیایی هم همینطور هستش. در کمالات دنیایی هر کس خودشو بالاتر از بقیه بمونه، نوع آرزوها و خواسته هاش با بقیه فرق میکنه. یه آدمی که فقیر هست، در خواستش هم فقیران است. یه آدمی که ثروتمند جز اشراف هست از نظر اقتصادی، نوع خواسته هاش و تمناهاش هم همینجوری است، اشرافیه. در بخش انسانی همینطور، اگر کسی از نظر انسانی ضعیف باشه، فطرت پست و بیمار و ضعیفی داشته باشه، اون کودک عزیز روانش بالغ نشده باشه، آرزوهاش هم و خواسته هاش هم کودکانه است. اما وقتی که کودک عزیز روانش، بخش انسانیش بزرگ میشه و بالغ میشه، جوان میشه و عاشق میشه، نوع خواسته هاش با نوع خواسته های بقیه افراد خیلی فرق میکنه. هر چقدر فطرت غنی‌تر، قوی‌تر، ثروتمندتر باشه، بخش انسانی انسان قوی‌تر باشه، نوع آرزوها و دغدغه‌ها و خواسته‌هاش هم فرق میکنه با بقیه و این قوی‌تر و بیشتر هستش. آرزوهایی که داره خیلی بزرگتر هستش. زیات عاشورا با زبان اشراف تنظیم شده. اشراف فطری یعنی تو هستی به عنوان فرزند امام حسین و امام حسین، نه تو زن یا مرد، تو معلم یا کارمند و کارگر، نه، کاری با این جنبه ها ندارن. تو انسان، تویی که روحت نفخه خداست، فرزند حقیقی پیامبر و آل هستی، با این زبان تنظیم شده. یعنی زبان، زبان آدم حسابی هست. زیاد عاشورا آدمایی که واقعا حسابی هست، نفوس بزرگ، نفوس شامخ، روحهای شامخ، ارواح شامخ، این زیاد عاشورا مال آدم های اینجوریست. به ما هم که گفتن بخونید بخونید بخونید، هی سفارش کردن زیاد عاشورا بخونید، برای نسید در سایه این خوندن ها یواش یواش آرزوامون چی بشه؟ فراتر بره، بزرگ بشیم، بالغ بشیم، با شخصیت بشیم، ثروتمند بشیم، در آرزوهای پست نمانیم. آرزوی خوب خواستن هم تابع آگاهی انسان هستش، هم شناخت خودش، هم از نوع معشوقهایی که میتونه بهش برسه. ببینید شما گاهی وقتا هستش توی یه جایی فکر میکنید که مثلا غذا فقط دو مدل هست دیگه، تو خواستهاتون همین دو مدل رو میخواد. اما اگه 100 تا مدل غذا سراغ داشتید، تنوع پیدا میکنه خواستهاتون نسبت به این 100 تا. ما چند سال پیش که کیوی به ایران نیومده بود، هیچ کس نه کیوی رو میشناخت نه هوسش رو میکرد. اما وقتی فهمیدیم یه میوه به نام کیوی هست، هم هوس میکنیم هم میخوایم خوردیم. به زیارت عاشورا به شما داره تلقی میکنه که نوع آرزوها و خواسته ها و مقاماتی که شما بهش میرسید یه سلسله مقامات خیالی و وهمی دنیایی نیستش. یه سلسله مقامات مادی نیستش، توهم نیست، بلکه یه سلسله از آرزوها هست، یه سلسله از معشوقا هستن که شما اگر بخواید بهش برسید به شما داده میشه. کسی زیارت هاشون رو میخونه یا زیارت جامعه کبیره، نوع هوساش یواش یواش ترقی پیدا میکنه، خواسته هاش و هوساش ترقی پیدا میکنه، یعنی دیگه راضی نیست قلبش به اینکه دکتر مهندس بشه، نمیدونم وزیر وکیل بشه، رئیس جمهور بشه، اینا رو خیلی کوچیکتر از قیمت خودش میدونه بخواد برسه. اگرم به سراغ اینها ممکنه یه موقعی بره، برای این نمیره که اینا رو ارزش میدونه، برای این میره که از طریق اینها بتونه رشد انسانی بیشتری برای خودش و دیگران ایجاد بکنه. اما میفهمه قیمتش این نیست، یعنی این چیزایی که خیلی براش دست و پا میشکنند و سر میشکنند و عمر و جوانی گذاشتن، وقتی میفهمه این نیست دیگه میاد چکار میکنه؟ میاد زندگیشو بر اساس اهداف ابدی تنظیم میکنه، زندگیشو بر اساس اهداف آسمانی و انسانی تنظیم میکنه. و خداوند تنظیم کرده کسی که اهداف ابدی و آسمانی داشته باشه، نیازهای مادی دنیایش هم چکار میکنه؟ برطرف میکنه. اما اگر یک کسی بیاد اسیر خواهش های دنیایی و آرزوهای دنیایی باشه، تمام دلش قصه های دنیا باشه، ارزش های دنیا و کمالات دنیا بشه، آرزوها و دغدغه ها و نیازهای خود حقیقیش فراموش بشه، بلایی که به سرش میاد این استش که تا آخر عمر همش در حسرت آرزوهای جمادی و نباتی و حیوانی هست. یعنی تا آخر عمر دنبال سراب میگرده. راجب هم بودید تا آخر عام آرزوی چیزایی داره که هیچ وقت بهشون نمیرسه. اگه برسه به چیزایی که آرزو داره از نظر مادی، آرزوهای جدیدی براش باز میشه. این آخر تر حسرت و تشنگی از دنیا میره. اما کسی که قیمت خودش دستش باشه، بیاد از اول قیمت خودش رو بر اساس ابدیت تنظیم بکنه، بر اساس من حقیقیش تنظیم بکنه، خواسته ها و دغدغه هاشو بر این اساس تنظیم بکنه، این خداوند تبارک و تعالی دنیاشو تضمین کرد. آه میگه این دنیا چون این به تو پشت کرده، اصلا تو رو نمیخواد، کمالات تو رو هم نمیخواد، تو رو خدمتگزار این باش، تو رو دنبالش، ولی این چیز دیگری رو میخواد، کمالات دیگری رو میخواد، تمام تو غیر از دنیا رو میخواد. برای همین یک کسی که دنبال اهداف انسانی هست، به کودک عزیز روانش فکر میکنه، جنبه های حیوانیش هم در نظر هست و به اونها هم میرسه. زیارت عاشورا زبان انسان هاست، یعنی شما عرض کردم در زیارت عاشورا خبری از بخش حیوانی نمیبینید، کمالی نمیبینید. شما در دعاهای مثلا ماه رمضان دعا داریم، خیلی هم جنبه انسانی ما رو داره، هم جنبه چی حیوانی ما رو داره. در خیلی از دعاها نمیدونم چیزهایی که هست، هم جنبه طبیعی ماست، هم جنبه فطری ماست. اما زیارتش رو مطلقاً از اول تا آخر بر اساس فطرت تنظیم شده، مخصوص آدم هاست فقط، یعنی آدم حسابی، یا نه فقط آدم ها، آدم های خیلی حسابی که میتونن آرزوهای به این بزرگی بکنن. این یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، این یرزقنی طلب سارک، این یرزقنی طلب ساری، این یبلغ قد المقام المحمود لکم عند الله. اینا مال آدم های خیلی قدرتمند هستش، آدم هایی که خیلی شرافتشون بالاست و نوع دغدغه هاشون حصار طبیعت رو پاره کرده و به بلندای ابدیت دغدغه دارن. جالب اینجاست که شما تا وقتی دغدغه های ابدی پیدا نکنید، نمیتونید مسیر برزخ و قیامت رو طی کنید به سلامت. انسان زمانی میتونه مسیر برزخ و قیامت رو به سلامت طی کنه که دغدغه هاشم از برزخ و قیامت بیشتر باشه، یعنی از اونا فراتر باشه. شما زبانی جاودانه خواهید شد به معنای خوشبخت، یعنی خوشبخت جاودانه، جاودانه خوشبخت خواهید شد که آرزوهاتون و دغدغه هاتون هم همینطور باشه، بزرگ باشه. این فوق‌العاده مهمه. در واقع شما زمانی میتونید در رحم دنیا خودتون رو برای آخرت آماده کنید که در رحم دغدغه‌های ماوراء رحمی داشته باشید، مثل جنین. جنین از وقتی که نطفه‌اش تشکیل میشه، وقتی نگاهش که میکنید حرکت داره میکنه، همون اولین سلول که تشکیل میشه، سلول تخم، شروع میکنه به تقسیم. شما میفهمی این داره برای یه جای دیگه تقسیم میشه، یعنی از اول دغدغه‌اش چیه؟ تولده، بعد از دنیاست، یعنی خیال نداره اینجا زندگی بکنه، اصلا اهمیت نمیده به اینجا. هرچی کس دمین دغدغش اون بره. برای همینم این میتونه زمینه که تو رحم سلامتش رو حفظ میکنه موقع تولدم شاد بیاد به دنیا، سالم بیاد. کسایی که دغدغه های ماورای طبیعی ندارن، دلشوره ها و دغدغه ها و آرزوها و آرمان های ماورای طبیعی ندارن، همینجا دفن میشن. قرآن تعبیری داره ازشون: اثاقلتم الی الارض، آیا سنگین شدید شما روی زمین؟ راضیتم بالحیات الدنیا، به همین راضی شدید؟ یعنی شما اون غایت آرزوهاتون همینه. ها؟ قرآن میگه ذالک مبلغهم من العلم، حد علم اینا اینقدر هست که فقط دنیا رو میبینن، بیشتر از دنیا رو نمیبینن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، فقط یه حیات مادی دنیا میبینن و ابدیتی رو نمیبینن که بخوانش حتی. چرا؟ چون خودشون رو ابدی نمیبینن، اصلا عاشق خود ابدیشون نیستن، از خودشون یه من حیوانی معنا کردن. تولد تا مرگ همون آرزوش هم همینه. کی میتونه زیارت عاشورا درست بخونه؟ کسی که به خودشناسی نائل شده باشه، خودشو خوب شناخته باشه، عاشق خودش شده باشه به بلندای ابدیت، او میتونه بره یه زیارت عاشورا درست حسابی بخونه، یه جامعه کبیره بخونه. جامعه کبیره حرفای آدم حسابیه، دقیق دقیق است که ملاقات 12 تا معصوم رفتی، حالا میخوای با این 12 معصوم حرف بزنی؟ حرف بزنی؟ نوع حرفایی که تو زیارت جامعه کبیره وقت تنظیم شده میبینی که ملاقات یه فرزند با پدراشه، با اینا میخواد قرار بذاره که شما پدر من هستید، اصل و ریشه من هستید، خوشبختی و سعادت من در این هستش که من هم دنیا هم در آخرت با شما باشم. داستان این اصلا، یعنی سر و سر عاشقانه یه فرزند با پدرانش هستش که بعد از چند روز فراخ کشیدن حالا به زیارت رفته و تو این زیارت داره دغدغه هاشو چیکار میکنه؟ بیان میکنه، میگه شما رو میخوام، فقط میخوام با شما باشم، آرزوی من شما هستید و چیزایی از این قبیل. اگر خودتو خوب نشناسی ممکن است به عنوان یه مسلمانی که بهت گفتن ثواب داره این کار، بری زیارت عاشورا بخونی، جامعه کبیره بخونی، ولی هیچ وقت به عنوان یه انسان نمیتونی بری این زیارت رو بخونی. با باطن انسانی زیارت خونده نمیشه. این که من این بحث رو تکرار میکنم خواهش میکنم دقت بکنید، به این نسیش که شما ها باید یاد بگیرید اگر میرید سراغ نماز و ذکر یا زیارت و قرآن و دعا به بخش حیوانیتون نرید. اگر این بخشتون رو فعال نکنید ممکنه 60 سال به قول حضرت نماز بخونید و یه رکعت بشم قبول نشه. 60 سال عبادت اما به بخش چی؟ به بخش حیوانی صورت بگیره این عبادت. خب شما باید با بخش انسانیتون عبادت بکنید، بخش انسانیتون خوراک بخوره. یعنی به عنوان یک کسی که میفهمه چی میگه، دغدغه داره، سنخیت داره، این حرفا رو بزنه. بخش حیوانی وقتی بهش میگن که تو برو مثلا بگو من میخوام در دنیا و آخرت با شما باشم، میگه خیلی خوبه آدم با پیغمبر و آلش باشه در دنیا و آخرت. حیوانه دیگه. ها؟ اما خیلی از حیوانا هستن دوست داشتن با پیامبر آل باشن، شطور پیغمبر، شطور امام سجاد، اسب قاطر پیغمبر، هم پیغمبر رو برای دنیا دوست داشتن، میخواست اون ور باشه باش. خب ولی این در حیطه فهم خودش از خودش این آرزو رو داره. بخش حیوانی میگه خوبه ما اونجا هم باشیم، من میبرم کجا پیش پیغمبر؟ میبرم بهشت. یعنی با بهشت معنا میکنه، با ترجمه طبیعی معنا میکنه. اما اینکه خود پیغمبر ذات رسول الله، ذات اهل بیت پاداش من باشه و بهشت من باشه، فقط معیت با اونها، زندگی با اونها هر جا شد بودن با اونها مهم باشه برای ما، این کار یه آدمه. حیوان همچی دغدغه‌ای نداره. یه کسی بگه من همه جا تو رو میخوام، دو نفر که همدیگر دوست دارن، واقعا دوست دارن همدیگر، میگه آقا ما بدون شرط توی جهنم هم باشیم با هم میخواییم باشیم، با هم بودنش قشنگه، درسته؟ این تو بخش حیوانی. تو بخش انسانی هم همینطور، یک کسی فقط معیت با خدا و اهل بیت رو بخواد، این کار آدمه. باز دارم تأکید میکنم، شماها تا بخش انسانیتون فعال نشه و خوراک نخوره و بالغ نشه، به بلوغ نرسیده، آرزوهای اینجوری نمی کنید، نه عشق به معنای حقیقی به سراغتون میاد و نه آرزوی اینچنینی می کنید. الان برای همینه ما وقتی که آرزو می کنیم پیامبر و آل و قیامت، می گیم قیامت دست ما رو بگیر، ما رو چیکار کن؟ ما رو شفاعت کنید، نجات بدید، به بهش بریم. یا شما می کنید ما رفتیم بهش، کاری داریم ما پیامبر و آل؟ دیگه کاری نداریم باشون. یعنی ما بهشت دی بهشت دی تا ابدیت بسمون. الان کسای 60 سال 70 سال زندگی میکنن بدون پیامبر و آل راضی هم هستن. یعنی با بخش حیوانی زندگی میکنن، حرم هم که میان، زیارت هم که میرن، نماز هم میخونن با بخش حیوانی هستش. معیت رو نمیخوان، میخوان که یه زندگی راحت داشته باشن، همسری، فرزندی، لقمه حلالی دستشون برسه، روزشون بگذره. همین وقتی کار داشتن میان به سراغ پیامبر و آل. ولی یه موقع است نه، اصلا کسی میگه من نمیتونم بدون اونا نفس بکشم، اصلا این مطلق دوری داره آزارم میده و اذیتم میکنه، مطلق فاصله اذیت کننده است. اصلا من با اونا حیات دارم، با اونا زنده هستم، ضربان قلبم با اونا میزنه. وقتی اون پیشم نیست هر چیز دیگه هم داشته باشم برام خوشایند. بله، شما در عشقای طبیعی نگاه کنین، در عشقایی که طبیعی هست طرف معشوق خودشو میخواد، یعنی میگه من فقط با او خوشم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. همگان هم هستن ولی فایده نداره، فقط او طرف مقابل رو میخواد که با او عشق ببرزه، با او راضی باشه، با او آرامش داشته باشه. بخش انسانی هم همینطور هستش. بخش انسانی وقتی فعال میشه اصلا بدون پیامبر و آل و بدون حق تعالی نمیتونه. لا اله الا الله برای بخش انسانی اومده، بخش حیوانی نمیفهمه لا اله الا الله. یعنی ما چه میفهمیم هیچ معشوقی جز خدا نیست؟ یعنی چی؟ هیچ دلبری جز خدا نیست؟ کی اصلا خدا رو به عنوان دلبر و معشوقش انتخاب میکنه که بخواد شروع کنه باش عشق ورزی کردن و عشق بازی کردن؟ این جز با فعالیت بخش انسانی میسر نیست. اصلا انسان تا عاشق بشه خیلی کار داره تا بیاد برسه به عشق. خب عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت، یعنی آدم شو ورنه روزی کار جهان سرایت. تا عاشق نشی آدم نیستی. یه حیوان مسلمان میتونه آدم باشه، یه حیوان مسلمان، اما آدم مسلمان فقط عاشق. لا اله الا الله یعنی کسی که حقیقت عشق الهی، عشق به پیامبر و آل در وجودش واقعا تجلی کرده باشه، ظهور کرده باشه، بخواد به اینجا برسه، به کمتر از اونم راضی نباشه، دلتنگ خدا بشه، دلتنگ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بشه. تا این نشید شما آدم نیستید. ولی ممکن است حیوان خوب مسلمون باشید، اونم خوبه، بهشتم برید اونم خوبه، ولی انسانیت چیز دیگری هست، این یادتون باشه. برای همین ما اگر اینو نفهمیم ممکن تو زیارت عاشورا فقط و فقط سالها 40 سال 50 سال با زبان یه حیوان زیارت عاشورا بخونیم، نه به زبان یک انسان. آرزو و دغدغه یعنی چیزی که تو وقتی بهش نمیرسی همیشه اون حالت خلع رو احساس میکنی، هیچ چیز دیگه جای اونو پر نمیکنه. طرف میبینی که مثلا پدر داره، مادر داره، دایی داره، عمو داره، عمه داره، خاله داره، دوست داره، خواهر برادر خوب داره، ولی عاشق شده. بعد میبینی پژمرده است، با وجودی که همه اینا رو داره پژمرده است. چرا؟ چون اینا هیچ کدوم اون نمیشن، یعنی راضی نیست به اون چه که داره. بر همین حضرت میفرماید که لا مصیبته که سحانت که به زم و رضا که به حالت التي كنت عليها. هیچ مصیبتی برای انسان بالاتر از این نیست که گناه رو کوچک بشماره و به حالی که داره راضی باشه، به حالتی که داره راضی باشه. اگه مثلا ما دغدغه نداشته باشیم، برای همین همیشه مؤمن تو شادیه. چرا مؤمن تو شادی و آرامش همیشه؟ چون ناراضیه و چون راضی از یه طرفی. ناراضیه چرا؟ ناراضیه برای این که اصلا طبیعت ارضاش نمیکنه. خب اینو نمیخواد، اینو نمیخواد. خب میگه بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. یعنی وقتی با او هستی دیگه همگان رو آرزو نمیکنی، کاری به چیزی نداری که با او هستی. این با او بودن خیلی آدم رو راضی میکنه، شاد میکنه. خداوند هم مکانیزم خلقت و هندسه عالم رو یه جوری تنظیم کرده که این نفخه‌ای که از خدا جدا میشه میاد پایین توی طبیعت، با خود خدا میاد پایین. برای همین هیچ وقت فراق حقیقی بینشون نیست، هر وقت بخواد خدا در آغوششه. از این جهت شاده و آرامش داره. توجه کردی؟ و چون دغدغش دنیا نیست اصلا، جز آرزوهاش محسوب نمیشه، داشتن و نداشتنش نه شادش میکنه و نه از دست دادنش اذیتش میکنه. برای همینم آروم و شاده. مردمی که ناآرامن و مضطربن مربوط به کمالات بخش حیوانیشونه دیگه، حس و جوششون میده دیگه. بخش کمالات بخش حیوانی رسید آرومن، نرسید داغونن و اعصابشون خورده. پس ما وقتی که بخش الهیمون آرامش داره، یعنی با معشوق خودش هست، هست. اگرم جلز و ولز و ناآرامی هایی داره، این مربوط به این هستش که درخواست بیشتری از معشوقش داره، تمنای بیشتری نسبت به وصال داره، و الا داره معشوقشو داره، شخصیتی شاد و آرام. پس رمز شادی و آرامش یادتون باشه، رمز شادی و آرامش تو آدمیته. شما تا وقتی حیوان زندگی بکنی ولی مسلمان هم باشی، آرامش و شادی ممکن است از غیر مسلمان ها بیشتر باشه، اما آرامش و شادی مطبوع و پسندیده ای نیست. شما زمانی به آرامش و شادی میرسی که حقیقتا عاشق شی و آدم شی. یعنی چی؟ یعنی دغدغه هات از سطح دغدغه های حیوانی بیاد بالاتر. به محض اینکه شما دغدغه های فوق حیوانی پیدا کردی، دیگه حاضر نیستی به خاطر دنیا و جیفه دنیا با کسی چی بشی؟ دیگه حاضر نیستی درگیر شی، چون قیمتت این نیست. ها؟ دیگه قیمتت این نیست. میگی اصلا من برای چی راجع به این جیفه دعوا کنم؟ با کی دعوا کنم؟ من اصلا یه آدم هستم، قیمتم یک کس دیگه است، معشوقم چیز دیگه هست، محبوبم کس دیگه است، دلبرم کس دیگه است. برای همین هر وقتی قصه دار میشید، قصه داره میاد سراغتون، یه چیزی که ناآرامتون کنه، این ذکر رو درست بگید، درست بگید که لا اله الا الله. اگه اینو درست بگید که لا اله الا الله، دیگه آروم میشید. من برای چی باید قصه بخونم؟ برای چی باید استراحت به دست بخواد از دست دادن چی ناراحت بشم؟ میگه مازا وجد من فقدک، چی پیدا کرده کسی که تو رو از دست داده؟ عرفه نزدیکه دیگه، پس فردا میخوام عرفه بخونیم. میون سید شهدا چجوری حرف میزنه؟ خدایا چی پیدا کرده؟ کیو داره کسی که تو رو نداره؟ کیو نداره کسی که تو رو داره؟ همه چی هست دیگه. اینجوریست. تا ما به این وضعیت نرسیم، نه عرفه میفهمیم، نه حجمون حج واقعا، نه زیارت عاشورامون زیارت عاشورا است، نه نمازمون رو بخش انسانی میکنه. علته که 60 سال 70 سال نماز فایده نداره، تحول ایجاد نمیکنه، سرمستی نمیاره. علته که قرآن که حضرت همون شراب مؤمنه مست نمیکنه ما رو، به رقص نمیاره، سرمستی و به وجد نمیاره ما رو، این است که ما قرآن رو حفظ میکنیم ولی با بخش چی؟ ذهنمون، با بخش حیوانیمون، هوشمون حفظش میکنه، ولی خوراک بخش انسانی نیست. فوق عقلمون، بخش فوق عقلانیمون نمیخوره این غذا رو. ممکنه بفهمیمش، بریم سر کلاس تفسیر چند سال تفسیر بخونیم بفهمیم، چند تا کتاب تفسیر بخونیم و بلد باشیم اینا رو، ها، ولی فایده نداره تا وقتی خودت دغدغه های شخصی انسانی پیدا نکنی، عاشق نشی، خودت نخواهیش. لذا مقام محمود خواستن کار آدم هاست، کار آدم هاست. یعنی اگه ما بگیم آخه ما همه هم مقام محمود خوشمون میاد، بازم برای بقای حیوانیتمون خوشمون میاد. این چی دارم میگم؟ بازم بهش به عنوان یه امر وهمی نگاه میکنیم، یه امر وهمی، اما به عنوان یه امر انسانی نه، خوشمون نمیاد. اصلا صبح تا شب که داریم برنامه ریزی میکنیم، برنامه ریزی درسی، علمی، اقتصادی، مالی، نمیدونم هنری، میخوایم کار بکنیم، هیچ کدومشون برای به دست آوردن این نیست. ببینید، دکتر شدن، مهندس شدن، نماینده مجلس شدن، رئیس جمهور شدن، نمیدونم مشهور شدن، معروف شدن، بازیگر شدن، هنرمند شدن، هر چی که بگید یه مقامه که ما میخوایمش، اهدافی هست که یه نفر آرزو داره بهش برسه. آدم شدن و رسیدن به باطن انسانی، رسیدن به مقام محمود، رسیدن به اینکه جزء منتقمین امام حسین باشی، اینا یه مقامه. درسته؟ ماها ادعا میکنیم که میخوایم آدم باشیم، انسان زندگی کنیم، اما انقدر که با دکتر مهندس شدن سرمایه گذاری و وقت و مطالعه داریم، ذهن میذاریم، خودمون رو فارغ میکنیم برای بخش انسانی، هم واقعا خودمون رو فارغ میکنیم. یعنی فضای شب و روزمون رو خالی میکنیم که فعالیت‌های انجام بدیم که در درون من کودک عزیز روان از کودکی بیاد بزرگ شه تا به بلوغ برسه، بالغ بشه، عاشق بشه و بعد تو عشق بزرگ بشه، کامل بشه. ما واقعا اینجوری وقت گذاری میکنیم تو جدول برنامه ریزی های ما. وقتی این به جدول برنامه ریزی هست، حتی خودمون نگاهش میکنیم این جدول رو، چقدر از این وقتی که ما داریم صرف میکنیم در پی دغدغه های ابدی هست؟ دغدغه های انسانی چقدرش هست؟ یه وقتایی که میذاریم صرف میکنیم نگاه بکنید شما عزیزان، یه به جدول برنامه ریزیاتون نگاه بکنید، به اوقاتی که داره تو شب و روز داره میگذره نگاه بکنید، ببینید ما چی کار داریم میکنیم، چجوری وقتمون رو داریم میگذاریم. خب این صلوات خط بفرد خب گفتیم که در جامعه قسمت هایی رو خوندیم که اگر کسی بخواد به مقام محمود برسه نوع نگاهاش باید چیا باشه، مقدارش رو خوندیم که امام هادی علیه السلام را رهنمون کرده بود. مؤمنم به ایابکم، من ایمان دارم به برگشتن شما، مصدقم به رجعتکم، رجعت شما رو قبول دارم، بازگشتشون، چون رجعت جز عقاید شیعه است، قرآن هم چندین آیه براش داریم، جز مسلمات هستش، بازگشت معصومین، منتظر لامرکم، من منتظر امر شما هستم، واقعا منتظرم، جز دغدغه های من این هستش که اینجوری باشم. این کلمه منتظر خیلی مبتذل از کنارش رد نشیم، توی کتاب آشتی من توضیح زیاد دادم منتظر. منتظر یه چیزی هست که اگه تو واقعا بهش برسی و بتونی وایسی جلو معصوم بگی، راست بگی، یا این خیلی مهمه. شما الان میخواید بری تو حرم حضرت عبدالعظیم، دو روز دیگه میخواید بری حرم امام رضا، جلو معصوم وای میسید، حرم حضرت معصومه جامع کبیره رو باز میکنی، با 12 تا معصوم داری ملاقات حضوری داری، حضوری، بعد میخوای باش حرف بزنی، بعد بگی آقا من منتظر شما. این باید راست باشه. اگه کسی بتونه راست بگه این یک کلمه رو، همین یک کلمه رو، اگه کسی بتونه همین یک کلمه رو راست بگه، بگه آقا منتظرون لامرکم، من واقعا منتظر امر شما هستم، یعنی همه مقاومت های درونم رو به صفر رسوندم، برای خودم برنامه ریزی ندارم، برنامه ریزی خارج از برنامه شما، خارج از رسیدن به شما. یعنی کسی بهش میاد و مطالعه کنه، میگه من خیلی از عزیزان هستن دانشجو، کسی دیگه میاد پیش من، هزاران مورد داشتیم، میگه که مثلا من الان افسردگی دارم، پژمردگی دارم، نمیدونم ناراحتی دارم، اینجوری بازنم مشکل دارم، با نامزدم مشکل دارم. میگم خب حالا این برنامه رو شما اجرا کن تا خوب بشی، مشکلت حل میشه. میگه نمیرسم من الان تا فوق لیسانس، کنکور فوق لیسانس تموم شه، برنامه نمیتونم بذارم، هیچ جایی برای برنامه دیگه ای چیه ندارم. یعنی من هدفم قبول شدن در مقطع کارشناسی ارشد هست، برنامه ها من بر اساس اون هدف تنظیم کردم، هیچ کار اضافه نمیتونم کنم، نماز جماعت نمیرم، کلاس نمیرم، نوار گوش نمی کنم، کتاب نمی خونم، تعقیبات نماز ندارم، نمازشم به زور همیشه میزنم به برق کنترادیتون، بگو مثلا حسن با کلاغ نوش میزنم و تموم میشه. فقط من با کارشناسی ارشد قبول شدم. قرار بود یادم چند سال پیش خیلی نصیحتش کردم، گفتم این شهوتی که تو به درس و دانشگاه داری تو جبهه با من بودا، یادتون باشه تو جبهه با من بود، آدم بسیار مهذب و اخلاقی بود اونجا، خیلی اخلاقی بود، خیلی. وقت برگشت از جنگ بهش گفتم این شهوتی که تو به علم پیدا کردی یه شهوت کاذبه، تو باید این رو فقط در راستای آدم شدنت بخوای، نه با بقیه اساتید و دانشجو مسابقه بذاری که استاد شی. گوش نکرد. امروز من خانومشو دیدم، گفتش که دیگه اون آقا مرد، آقای شجاعی اون مرد مرده، تموم شد، نه دینی، نه خدایی، نه پیغمبری، نه هیچ، نمازم به زور، تازه اونم مسخره میکنه، همینجوری خیلی چیزا رو مسخره میکنه، یه خط درمیون بخونه نخونه، این شده. میشه میگم چرا؟ چون شهوت دیگه ای غیر از آدم شدن داشته، شهوت دیگری غیر از آدم شده. شما یه موقع تو روحانیون و طلب و هم آدم های بدگیر میاد، علتش این هسته که این روحانی و طلبه شهوتش طلب شدنه، آقا شدنه، مجتهد شدنه، دنبال علم هست که با این عالم بشه، فقط اطلاعات ذهنیه، برای همین هم خراب میکنه، اصلا روحانی نیست. یعنی وقتی شما نزدیک میشی ازش بوی از روحانیت نمیاد، این روشن نمیشه، نورانیت نداره، روح نداره. چرا؟ چون این فقط ذهن داره، اطلاعات ذهنیش خیلی قویه. ولی خب روح نداره دیگه. هیچ. از اول طلبه گرفته اینجوری درس خونده. چون درست درس خونده بود، درس طلبه گیره خونده بود، الان باید شادترین آدم باشه رو زمین. مثل اکثر طلبه های ما که شادترین آدم ها هستن، آرومترین شخصیت ها هستن، اینا باید اونجوری باشه، ولی نیست. اینجوری نیست. منتظران لعمر کام خیلی حرفه. اگه کسی اینقدر حرفه که فقط بهت بگم، هر کس رسید به این، بارها گفتم بهتون، علی علیه السلام فرمود با من و هم درجه من در بهشته. نگو اون علی من کجا، علی کجا، من کجا، پیغمبر کجا، من کجا، حضرت زهرا کجا. حضرت میگه تو فقط به اندازه خودت، تو خونه زن شوهر داری، بچه داری، بچه نداری، کارمندی، کارگری، رئیسی، هر چی هستی، دانشجو هستی، بیکاری، هر کاری که هستی، به اندازه خودت، تو شأن خودت، مختصات خودت، به اندازه اون منتظر باش، به اندازه اون تو دل خودت عاشق باش، به اندازه اون همراه ما باش، به اهداف ما فکر بکن، با من و هم درجه من در بهش خواهی بود. یادتون باشه قیامت بخلی نیست که ائمه شما رو هم درجه خودشون کنن. اونا اگه نمیخواستن شما هم درجه اونا باشید که این حرفا رو نمیذاشتن بزنید، که اونا انقدر دوست دارن شما هم درجه اونا باشید که به ما گفتن که بگید که اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. قیامت اگر ما دستمون به اونا نمیرسه، یعنی خودمون نمیذاریم دستمون به اونا برسه. اونا منتظر وای میسن قیامت که ما دستمون برسونیم بهشون، ولی ما دستمون کوتاه کردیم، نمیرسیم به اونها. این کوتاهی مال خودمونه، این فاصله رو خودمون همینجا داریم ایجاد میکنیم. رغبتی نداریم بریم، میلی نداریم. آرزوی من نهایتا این هستش که بگم که تو اون اوج آرزوی این هست که یه روزی من مثلا فرض فرمایید بشم چی بشم، حالا که کمالات وهمی در نظر بشم رئیس جمهور مملکت، از این بالاتر که مقام نداریم ما توی مملکت. ها یه امر وهمی هستش دیگه، امر خیالیه، ارزش انسانی که نداره که. مرتقب لدولتکم، مرتقب مراقب، شنیده چجوری میگم؟ یه مراقب باش. ها این نگهبانی دادن یعنی چشم دوختن، یعنی نگاه کنیم این الان میاد یا نمیاد. مرتقب لدولتکم یعنی من برای حکومت شما چشم انتظارم، یعنی شب و روز میکنم. زان شبی که وعده کردید، بگید روز وست، روز و شب را می شمارم روز و شب. خب اینجور یه بچه کوچیکی من دوباره میگفتش که اما من گفتم بله. دوباره بچه خیلی شیرین و خوشمزه میگفتش که اما بله. میگفت از دیروز تا حالا یه هفته شده؟ گفتم که یعنی چی از دیروز تا حالا؟ از دیروز تا حالا خب یه روزه. گفت نه، میگم یعنی یه هفته شده؟ میگم که نه، یه هفته که هفت روزه، از دیروز تا حالا یه روز شده. میگه آخ آها. میگم حالا برای چی؟ میگه آخه عروسی داداشم گفتن دو هفته دیگه است. دیروز بهم گفتن دو هفته دیگه است. گفتم از دیروز تا حالا یه هفتهش گذشته یا نه لاغر. این چشم به راه بودنه، یعنی منتظر بودن. ها خیلی مهمه ها که کسی بشماره روزا رو. من خدا شده بچه های سراغ دارم میشناسم، توی رزمنده ها، توی بچه ها، توی بسیجی ها، تمام کاراشون رو تنظیم کردم با ظهور امام زمان. یعنی اصلا نوع برنامه ریزیشون با این تنظیم شده. امام باقر الاسلام میفرماد من اگر انقلاب ایران رو درک بکنم، خودم رو برای ظهور امام زمان آماده میکنم. خب این اصلا نوع تصمیم گیری درسیش، رشتهش، کار زندگیش، ازدواجش، نمیدونم رفتن اومدنش، تمام تصمیم گیری بر اساس این تنظیم میکنه. امام زمان بیاد یا نیاد، این دیگه شهید از دنیا رفته، اونم در رکاب پیغمبر، در رکاب امام زمان. کمن کان فی فستات المهدی علیه السلام، مثل کسی که چادر امام زمان. هم درجه امیرالمومنین علیه السلام، همراه امیرالمومنین علیه السلام. خب این از توان ما خارجه؟ نه به خدا خارج نیست. ما میتونیم اینجوری زندگی بکنیم. مرتقب لدولتکم، مرتقب یعنی من چشم میندازم. اینو از تو خواسته ها امام هادی، میگه تو وقتی حرف میزنی اینجوری با ما حرف بزن. اصلا شیعه آدمه، چون همه شیعه رو اونا دوست دارن، آدمش و حیوانشون همه شو دوست دارن. ولی آدم ها وقتی میان حرف میزنن با ائمه به عنوان بچهش، یه موقع از من میگه آقا شما امام مرید، من پیرو شما هستم، یا الله گناه های منو خلاصه شفاعت کنید، منو برید تو بهشت. این خواسته حیوانیه. یه موقع از که تو نه، امام بچه تا من بابا میخوام، خب بابا میخوام، من نمیتونم غیر بابام باشم، من نمیتونم خانم فاطمه زهرا، من بدون تو نمیتونم باشم، تو مادر منی، بدون تو بهش به من زهرمار میشه، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، یعنی تو بهشتم کوفتم میشه تو نباشه کنارم. اینجوریه دیگه، حرف حرف یه عاشق و معشوق خودش. ها در جامعه امام زمان میگه وقتی میخواید با من حرف بزنی، آلیاسه نکنید، میگه وقتی میخواید با ما حرف بزنید اینجوری حرف بزنید، به من بگو اشهد الله و اشهدکم، اینجوری بگید، بعد بگید چی؟ لا حبیب الا هو و اهله، من شهادت میدم که جز پیامبر و اهلش هیچ معشوقی نیست. کی میتونه حب پیامبر دلشو ببره، حب امیرالمومنین، حب این 14 نفر دلشو ببره که اصلا به کمتر از اینا تو زندگیش نه دنیاش نه آخرتش راضی میشه. خب امام هادی میگه وقتی با اون حرف میزنی مثل یه آدم حرف بزن که منتظری ما زودتر بیاییم بهت برسیم. مرتقب اول دولت کم، این دولت دقت کن، این دولت دو بار اتفاق میفته، یه بار در درون تو که دولت فردی است، ظهور فردی امام زمان، ما دو تا ظهور داریم دیگه، مثل دو تا دولته، یه بار در درون تو اتفاق میفته که تو میخوایش و عاشقش میشه و شروع میکنی به روز شماری. درست شد؟ شروع میکنی به گر در یمنی چو با منی پیش منی، تمام شد. داشت می جنگید به امیرالمومنین علیه السلام، از خط جای داداشم خیلی خالیه، حضرت فرمود که داداشت کجاست چجوریه؟ گفت اون نمیتونست بیاد خدمت شما. فرمود دوستاش با ما باشه؟ گفت خیلی دوستاش با شما باشه. فرمود داداشت که چی؟ اگه تا قیامت کسی بیاد که در قیامت نسل‌های آینده آرزوش واقعا این بوده که پیش ما و در رکاب ما باشه، خداوند اینو بهش میده، بهش میده. امام هادی علیه السلام چقدر ما رو تحویل گرفتن، اینا چقدر ما رو بزرگ دیده. میگه وقتی حرف میزنی اینجوری بگو مثل یه آدمی که چشم به راه، منتظر، بیقرار، اینجوری حرف بزن. اونا نیازی به این ندارن، اونا میگن اگه شما بیقرار ما شدی در واقع به خدا رسیدی، ولی خودشون به این بیقراری احتیاجی ندارن. ولی شما اگه بشی به اونا میرسی، به اونا میرسی. مرتقب الدولت کن، مقام محمود یعنی همین دیگه، اینا مصادیق مقام محموده، یعنی میخوام اون مقام برسم، اون مقام تو دنیاست، باید بهش برسیم. آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائذون آئذون به قبورکم، مستشفعون الالله عز و جل بکم و متقربون بکم الیه و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی. مقدمکم امام طلبتی و حوائجی، میدونی یعنی چی عزیزان؟ یعنی من شما رو مقدم میکنم بر همه طلبها و حاجتها و آرزوهایم. رسیدن به شما از همه آرزوهای من جلوتره. اینکه من با شما باشم در دنیا و آخرت اولین آرزومه، غایت آرزوهام، بالاترین آرزوهام است. بقیه آرزوهام رو با این تنظیم میکنم، رسیدم رسیدم، نرسیدم ولی میخوام به این چیه برسم. مقدم و کم، من شما رو جلو میندازم، امامه، امام یعنی جلوتر، امامه طلبتی و هوایجی، همه آرزوها، طلبها و حوائجم شما جلوتر هستی رسیدن بهشون. از مهرته خورشید جان بگید دیگه، چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران، ای ماه خوبان نیستم، مجذوب حسن دیگران، ای ماه خوبان نیستم. چقدر خوبه آدم بتونی حرفا رو راست بگی به ائمه، چقدر خوبه. فرصت نیست، کاش فرصت اینجا براتون، انشاءالله برسیم به جامعه کبیره، از اول براتون بگم اینا رو. و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی، اون چی رو که اراده کردم شماها جلوترش هستید، یعنی اراده من به چیزی جز رسیدن به شما تعلق نمیگیره. اولین چیزی که من اراده دارم و میخوام این هستش به اونجا برسم. یه دانشجو وقتی میره توی رشته درس میخونه، ارادهش به چی تعلق گرفته؟ به این که اون بشه. یه ورزشکار وقتی میره توی باشگاه، عکس اون قهرمان اون ورزش رو میزنن اونجا، این ارادش تعلق گرفته که به کی برسه؟ مثل این بشه. مثل این بشه. میگه من ارادم تعلق گرفته به این که مثل شما بشم، با شما باشم. این رمز شادی ها، این رمز شادی. اگه میخواید از همه غم ها یه جا نجات پیدا بکنید و دلتون بره توی وادی امن و آرامش، این فرمولا رو نگاه کنید: مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. تو همه کارا، در همه حالت ها و امورم این هستش. آقا آدم وقتی میفهمه که معصوم داره با تو چجوری حرف میزنه و بهت میگه تو چجوری با من حرف بزن. امام هادی میگه تو زمانی با ما هستی که ما رو جلوتر از همه خواسته هات بدونه در کل احوال و امور و حالتات. من نمیخوای به مقام محمود برسی. مقام محمود اون پله بالایی که نشسته بود، رسول الله، پله دوم امیرالمومنین. این هزار تا پله و پایین پله ها، تا اگه بخوایی برسی باید برسونی خودتو دیگه. الان پیامبر پله بالاست، امیرالمومنین پله دوم، درست شد؟ حالا برو ببینم به کجا میخوای برسی. این پله همین الان هستش، برافراشته شده، همین الان هست. خود رو ببینم چجور میرسی. قیامت هم الانه، صحنه محشرت هم همین الانه. برو ببینم چیکار میکنی. رد شو از بین آدما، از بین آدما رد کن خودت، از لابلای جمعیت برسون به اونجا. لابلای جمعیت داری باید رد شی، شلوغ اونجا، یعنی محشر، صحنه محشر، میلیاردها انسان هستن اونجا. تو زمانی میتونی بری اونجا که بتونی از لابلای این جمعیت رد شی، جا بهت بدن، واقعا بذارن رد شی. دیدی یه موقع صدا میخواد بری یه جا، میگه نمیشه رفت، جا نیست، جمعیت نمیذاری، بسته است اصلا فضا. فضا شما الان مشرف بشید مکه، میخواد برید استلام حجر بکنید، نمیتونی استلام حجر بکنید. فکر کن راه برات باز اونجا بری اونجا رو بکنی، استخوناتو خرد میکنن، اما معلومه برسی نرسی. اگه کسی میخواد بره به حجر برسه، استلام حجر بکنه، دست به حجر بزنه، این باید پی این کتک خوردن و له شدن و دست و پاش داغون بشه و اینا رو به تنش بماله، بعد بره وسط تنگی نفس و گرفتن قلب و مردن. آیا رد بشه یا رد نشه؟ آیا رد بشه یا رد نشه؟ بتونی برسی به سنگ استلام کن، دست خداست دیگه اونجا، میخواد بری بیعت بکنی با امام زمانت و با جبرئیل علیه السلام، میخوای بری بیعت بکنی، میتونی برسون دست رو بیعت بکنی. این استلام گذاشتن گوشه خانه کعبه. خانه کعبه چقدر مگه؟ خب جمعیتی هم که اونجا میاد. تو وقتی که این خانه کعبه رو داری میبینی با فاصله 50 متری، 50 متریت، 50 متر. این با که مثلا من دفعه اولم بودم، سال مشرف شده بودم رفته بودم، 2 متریش من بودم، یک بار تونستم برم دستام بزنم اونجا، یعنی بدون استلام حجر بکنم. اینقدر کتک خوردیم که نبود. پامون رو له کردن، سینه رو لهمون کردن، عقبمون رو انداختن. من خودی بوده میگوشم میگوشم عقب. هیکلدارا بزرگون میبودن، واقعا اینجوری بود. خیلی آرام هیکلدارا، یه دفعه جمعیت رو میشکاف میرفت تو. هر که له شد مرد، کاری بر نداشت برش. حتی خب این غلطه، اگه مسلمان ها مسلمان باشن که هیچ وقت این کارو نمیکنن، این آداب بدیه. در روایت داریم، در مذمت میگن هیچ مسلمانی از سر و گردن دیگران نباید بالا بره. حق نداره. پیامبر فرمود هیچ مسلمانی نباید از سر و گردن دیگران هل بدیم و له کنیم و اینا. یه موقع اصلا فشار طبیعی آدم تحمل میکنه. مثلا کسی از در اومده جا نیست اونجا، ببینید پا میذاره رو سر 10 تا آقایون، همینجوری له میکنه آقایون و پاشو رو سر این میذاره کوله، میگه که میخواد بری اونجا بشینی. خب چه فرق میکنه اینجا نشستی؟ یعنی چی من باید بیام جلو بشینم؟ من باید برم صف اول بشینم؟ این خوب نیست. اصلا روحیه خوب همونجا بشین. کی گفت باید بیای جلو بشین؟ خب ان شاء الله یادم باشه هفته تا یادم بندازید این جمعیت رو شکافتن رفتن جلو یعنی چی. میخوام اینو بهتون بگم، چند تا فرمول داره که ما چه جوری از جمعیت بشکافیم بریم جلو. این چند تا مرحله داره که انسان باید یاد بگیر که چجوری جمعیت رو بشکنه. مؤمنون به سر کن و علانیت کن و شاهد کن و قائب کن، چقدر بسنگی، و اول کن و آخر کن، مفوزون فی ذالک کلهی الیکم و مسلمون فی همکم و قلبی لکم مسلم، اگه راست بگیر، و رأی لکم تبع، رأی من تابع شماست، من تابع شما هستم، و و از همه چی مهمتر، یکی قسمت مهمش این است، و نصرتی لکم معده، نصرتی لکم معده، یاری من آماده است برای شما. یعنی امکان نداره من کاری بتونم برای شما بکنم نکنم و دریغی کنم، امکان نداره من بتونم کاری برای امام انجام بدم و ندم از هر چی که هست. چرا؟ چون خودته. تو میگی به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای تو باشه، به ابی انت و امی. ببینید چقدر جالبه این. یه صلوات بلند خط بفرمایید. چند بار آمده به ابی انتون و امی و نفسی و اهلی و مالی، پدر و مادرم، جانم، خانوادم و مالم فدای شما باشه. اگه برای امام زمان لازم باشه هزینه کنی، باید هزینه کنی از هر چی. ها الان 4 روز دیگه محرم میشه، این بچه ها یکی بشقابی چیزی دست رو میگن میفتن تو این کوچه. آقا ما خواهم هیئت بزنیم، کمک کن برای هیئت. شیطان هم بیاد بگه از کجا برمی الان برای ساندویچ بخوره، پولتو میدی خرج میکنه برای خودش، نمی چی میخره. از این حرف نیست، به اسم معشوقای تو اومدن دارن این کار بکن. یکی از این گداها که تو کوچه میومدن، یکی از این خوبان، یک گدایی که میومد تو کوچه مثلا دیدی بلنگو هم میگیرن، بلنگوی دستی هم میگیرن و خلاصه شعر میخونند و غزلی میخونند و در مورد اهل بیت و اینا. بعد یه گدایی هم میکنه، پولی هم میگیرن و عشق علاقه میرفت به اینا پول میداد. میگم من کاری با گدایی مستحق نیستش ندارم. این که اسم معشوق منو میاره تو این کوچه ها، اسم معشوق منو میاره خیلی. بعد خودش میگم من انقدر ارادت دارم که پاشم برم اسم معشوق رو اینجوری صدا کنم، من که خودم اینجوری نیستم که. این همینجوری که میتونه این کار انجام بده بسو. اصلا این نیست من حاجت دارم، حتما یه حاجتی دارم، نمی یه جای کارم گرفتاره برم یه کسی که تو حرم نشستهش بگم آقا مثلا ما حاجت یه روزه اول فضل بخون، برو پولو بهش بده بگو یه روزه اول فضل بخون، برای که اسم اول فضل اومده باشه. بی حال ترین مده ها یه کسی مثلا اونجا نشسته فقط پول در بیاره توی حرم، نگو یه نشسته پول در بیاره، تو چیکار داری اصلا با اینش کاری نداشته باشی. تو اگه عاشقی اسم معشوقتو میگه. گفت لیلی کجاست؟ که من آدرس بدم من میدونم لیلی، میدونم کجاست. کلی پول داشت بشه. گفت لیلی اونجاست. یه روش گفت دروغ میگه. گفت میدونم دروغ میگه، من دروغش دادم بشه. اگه راست میگفت چه جونم میدادم بشه. اگه راست میگفت آقا بیاییم پول بگیر 200 تومن 500 تومن یه روز علی اکبر بخون برامون، اسمش اصلا باشه، صفایی بکنیم، چیکار داره اصلا، مستحقه مستحق نیست. عاشقی اینجوریه. و نصرتی لکم معده، یعنی من خودم هر کسم هر جا داره هر کاری میکنه کمک میکنم، هر کاری میکنم. یه آقایی اومده بود خیلی زشت گفتش که من تصمیم گرفتم یه کار جهانی بکنم برای امام زمان، یه مؤسسه‌ای هم به اسم امام زمان تشکیل داده بود. بعد رفته بود به این رفقای ما که اونم یه مؤسسه‌ای برای امام زمان داره، گفت تو شما نکنید، همه کارا ما باید انجام بده، اصلا شما چی کاری برای امام زمان داره کار بکنید؟ این یعنی اصلا امام زمان دوست نداره یه کسی که داره برای امام زمان کار بکنه بگه مؤسسه ما جلوتر از بقیه مؤسسه ها باشه، بیشتر کار کنه. عزیز دلم به اونم کمک کن. میتونی به اون مؤسسه هم داره برای معشوق تو کار میکنه، اونم داره موانع ظهور معشوق تو رو برطرف میکنه، اون هیئت، اون پایگاه بسیج، اون مسجد، اون حسینی. رقابت چی موقع؟ رقابت یعنی شرک، رقابت یعنی بی‌محبتی نسبت به اهل بیت. من بخوام اون حسینی کارش بخوام که کار ما جلو بیفته، خیلی بده دیگه. این اصلا ارادت نیستش که. ارادت این دشمنیه. یه حسینی کارش بخوابه، یه مسجد کارش بخوابه، اون مؤسسه ضعیف‌تر باشه، مؤسسه ما جلوتر از بقیه باشه، این یعنی چی؟ یکی از بزرگان میگه من وقتی امام آمد قوم بهش گفتم که خیلی خوب شد، شما دیگه قومید، قوم نجف نیستید، نجف داشت از قوم جلو میزد، حالا شما اومدید قوم تقویت شد. امام فرمود شما از توحید خارج شید، مشرک. قوم چیه؟ نجف چیه؟ افغانستان و نمیدونم اونجا و اینجا چی هست؟ این حرفا کدومه؟ افغانیا کار کنن موفق تر باشن، آدم لذت میبرد. الان چطور شما حزب الله داره اونجا کار میکنه، چقدر انگار که خودتون هستید، کیف میکنید. هر کی هر جا موفقه برای معشوقت کار بکنه، مشرک نشی به موقعی بخوای تو از اون جلو بزنی. تو هم کار خودتو بکن. تو وادی عشق معشوق خودش میفهمه تو دلتو چیه، سوزای شما رو میفهمه. نصتی معدتون لکن، یعنی هر کی هر جا هر کاری بخواد بکنه من بتونم کمکش بکنم واقعا میکنم، بتونم دلیقی ندارم که به اونا هم کمک بکنم که اونا هم چی بشن، کارشون جلو بیفت. خب بس دیگه، نصتی معدت لکم، بمونه تا انشالله برسیم به آرزوها. آرزوهام قشنگه، انشالله براتون میگم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد